ساختار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه، در خدمتون هستیم. اگر سوالی نکته‌ای دارید در ارتباط با مذاهب اسلامی، حتما دریغ نکرده و اونها رو در میان بگذارید، مطرح بکنید از طریق تلفن و راه‌های دیگر ارتباطی که هست، تا توان و ظرفیت برنامه انشالله در خدمت شما باش. البته سوالات پیش روی زیادی داریم که اونها هم از جانب شما عزیزان رسیده و مورد نظر شماست. اگر فرصتی باشه اونها رو هم مطرح خواهیم کرد. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار، دانشمند محترم، استاد گرام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که هم اکنون شرف حضور دارن در استودیو و خدمتشون هستیم. انشاءالله مقدمه قیم و ارزشمند خودشون رو مطرح بکنند و بعد هم با اجازه این استاد عزیز و با لطف و عنایت حضرت پروردگار بتونیم برنامه ها رو به پیش ببریم و مطالبی و مسائلی که مد نظر هست اونها رو در اولویت قرار بدیم و خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده این برنامه، برادران و خواهران، شیعه و اهل تسنن. از خداوند متعال می خواهیم که توفیق شناخت بهتر و بیشتر دینش را و عمل به دستوراتش را به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید، روز به روز بر عزت و عظمت وحدت مسلمانان بیفزاید و دشمنان اسلام و مسلمین را خار و ذلیل بفرماید. در مقدمه با توجه به این که در آستانه هشتم شوال سالگرد تخریب قبور بزرگان بقیع ائمه اهل بیت و تعداد فراوانی از صحابه بزرگواری که در بقیع مدفون بوده اند توسط گروه های وهابی و افراطی هستیم، این جنایت بزرگ را که دل عموم مسلمانان و مشتاقان اهل بیت پیامبر را جریحه دار کرده است، محکوم می کنیم و به این مناسبت هم تسلیت عرض می کنم. با توجه به این که واژه ایمان، اسلام، کفر در آیات قرآن و روایات فراوان مطرح شده و گاهی از اوقات گروه های تکفیری و وهابی سوء استفاده از این کلمات می کنند و افراد را در برداشت از این کلمات دچار خطا و اشتباه می کنند، لذا اندکی در مقدمه توضیحی می دیم راجع به واژه های ایمان و اسلام و کفر. ایمان یعنی چه؟ همون چیزی که ما گاهی در فارسی هم می گیم من به فلان مطلب ایمان دارم، یعنی قبول کردم، باور دارم. اصل ایمان اون قبول کردن و باور کردن، هم باور کنی هم چیزی را قبول کنی، تن بدی به بنا رو بر پذیرش بگذاری. اصل ایمان اینه. لذا شیعه و سنی هم اولین مطلب را در باب ایمان اون تصدیق قلبی، گرایش قلبی بیان کردن. اصل ایمان مربوط به قلب و روح است و زبان بیانگر است، چون دیگران از دل ما که خبر ندارند. وقتی که ما تلفظ به شهادت این کردیم، اظهار اسلام کردیم، میفهمند که ما مسلمانیم و الا مردم از دل افراد چه خبر دارند. شیعه و سنی گفتن ایمان از تصدیق و بالقلب، اولش تصدیق قلبه، بعد نطق با زبان. خب زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر کسی میخواست مسلمان بشه چی میگفت؟ با گفتن شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. همین که این دو جمله را میگفت، میگفتن این فرد ایمان آورد، مسلمان شد. هم تعبیر اسلام به کار میرفت هم ایمان. خب حالا آیا این کلمه ایمان و اسلام هر دو یک معنا داره؟ اگر دقت کنیم اندکی تفاوت داره. ایمان گفتیم اون باور قلبیه. شیعه و سنی هم گفتن ایمان تصدیق قلبی است، از تصدیق بالقلب، الاذعان بالقلب، ولی همون چیزی که مردم دیگران نمیتونن تشخیص بدن قلبن این ایمان داره یا نداره. اما ما مأمور به ظاهر هستیم. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به ظاهر بودن. هر کس می آمد می گفتش که من ایمان آوردم، قبول می کردن. تا زمانی که ثابت نشه که این فرد قلبن ایمان نداره، دروغ میگه. تا ثابت نشده دروغش می پذیرفتن. هم پیامبر خدا می پذیرفتن، او را مؤمن حساب می کردن، جزء مسلمان ها حساب می کردن، و هم عموم مسلمان ها، عموم مسلمان هم همینجور. لذا فرمود ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. شما مسلمان ها به کسی که اظهار اسلام می کند نگویی تو مؤمن نیستی، اظهار تسلیم و اسلام می کنه. شما که از دلش خبر ندارید، شما حق ندارید بگید تو مؤمن نیستی، مگر این که کاری انجام بده که از کارش معلوم بشه این قلبن عقیده ای به اسلام نداره، اون موقع حسابش جداست. خب پس ایمان امر قلبیه، اسلام هر کس شهادتین گفت میگیم اسلام آورد، ایمانم میگیم، ولی میدونیم ایمان اصلش قلبیه. چون ما خبر از قلبش نداریم، همین ظاهر را دلیل بر قلبم قرار میدیم تا زمانی که خلافش ثابت نشده. اما خداوند متعال که از دل و باطن همه افراد خبر داره، به بعضی ها میگه شماها بگید ما اسلام داریم، نگید ایمان. یعنی من که خدا هستم که از دل شما خبر دارم. در سوره مبارکه حجرات خداوند میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب، عده بادیه نشینان، آمدند و گفتند که ما ایمان آوردیم. خداوند می‌فرماید پیامبر به آنها بگو قل لم تؤمنوا، شماها ایمان نیاوردید، ولكن قولوا اسلمنا. آیه شریفه را عزیزان آوردند، سوره مبارکه حجرات آیه 14، ولی شما بگویید که ما اسلام آوردیم. اینا میگن آمنا، خدا میگه آمنا شما نگید، بگید اصلا. به مردم، به ماها میگه شما حق ندارید کسی گفت آمن تو ایمان آوردم، شما بگید نه خیر تو مسلمان نیستی. اما خدا چون از دلها خبر داره، نسبت به این افراد میگه به اینها بگو که شماها ایمان نیاوردید، شما بگید ما اسلام آوردیم. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، خوب دقت کنید، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز داخل نشده ایمان در قلبهای شما. اصل ایمان اونه که تو دل باشه، تو قلب و روح با انسان باشه، نه فقط زبان. خب پس ایمان و اسلام مشخص شد یه اندک تفاوتی داره. حقیقت ایمان امر قلبی است، اسلام همین شهادتین ظاهری هم اسلام گفته میشه، ولی با این تفاوت که ما حق نداریم، هرچند حقیقت ایمان امر قلبیه، کسی که اظهار اسلام کرد حق نداریم که بگیم آقا تو مؤمن نیستی مگر یه کاری انجام بده که مشخص بشه ایمان قلبی نداره. خدا که از دلها خبر داره، به بعضی ها میگه نه شماها ایمان ندارید، هنوز ایمان تو دل شما وارد نشده و شما باید بگید ما اسلام آوردیم. در مقابل اسلام و ایمان واژه کفر به کار میره. کفر گاهی در برابر اسلام ظاهری به کار میره، یعنی دیگه از دایره اسلام خارجه. گاهی از اوقات کفر در برابر ایمان قلبی به کار میره، یعنی قلبن باور ندارد، نه زبانی باور ندارد. اینم یه معناست. لذا چنین نیست که هر جا واژه کفر در قرآن یا در روایات به کار رفت بگیم که کفر اینجا یعنی اسلام ندارد، کافر یعنی از دایره اسلام خارجه. همیشه اینجوری نیست. گاهی از اوقات کلمه کفر به کار میره در برابر اسلام، گاهی در برابر ایمان قلبی مراده، یعنی باور قلبی نداره. خب اینم یک. همچنان که گاهی از اوقات در آیات قرآن و در روایات واژه کفر به کار میره، نه در برابر ایمان نه در برابر اسلام، بلکه کفر در مقابل شکر. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ببینید، اگر شکر کردید البته نعمتها رو بر شما زیاد میکنم، اگر کفر ورزیدید، این کفر در مقابل شکر یعنی کفران نعمت، نه اینکه از ایمان و اسلام خارج شدید، اگر کفران نعمت کردید بدانید که عذاب من سخته. خب آیات دیگری از قرآن کریم هم داره که مثلا حضرت سلیمان موقعی که تخت بلقیس با چشم به هم زدنی در برابرش ظاهر شد، ایشان فرمود هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این لطف خداست بر من، میخواد منو بیازماید که آیا من شکر میکنم یا کفران نعمت میکنم. ببینید عزیزان، باز آیه شریفه رو آوردن، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. شکر در مقابل کفر، کفر اینجا در مقابل شکر است. افرادی که سواد کافی ندارند و تسلط درستی بر آیات قرآن ندارند، مثل این افراد وهابی که تو برخی از شبکه‌ها حرف میزنند، اینا اصلا چیزا رو حالیشون نیست. هر جا کلمه کفر دیدن، چون دنبال اینن که به مردم فوری یک مارک کفر بزنن به مسلمان‌ها، و اونجایی هم که قدرت پیدا کردن گروه های تکفیری و داعشی مردم بزنن بکشن. هر جا کلمه کفر دیدن فوری میگن از دایره اسلام یعنی خارج، بزن و بکش. جنایاتی که تا همکنون فراوان انجام دادن، گذشته تاریخ وهابیت هم از این گونه جنایات پره. اون کفری که فرد را از دایره اسلام خارج میکنه چیه؟ همون چیزی که قبول، همون چیزی که سبب وارد شدن در اسلامه، انکار او مستقیم یا غیر مستقیم سبب خارج شدن از اسلامه. چطوری یک نفر بت پرست یا یک مسیحی و یهودی مسلمان میشد؟ با شهادت به یگانگی خداوند و نبوت پیامبر. اگر کسی یکی از اینها را مستقیم یا غیر مستقیم انکار کنه میشه کافر. یه حرفی بزنه که معلوم بشه یگانگی خدا رو قبول نداره میشه کافر. یه حرفی بزنه که معلوم میشه پیامبری پیامبر اسلام رو قبول نداره. مثلا بیاد بگه من نماز رو کلن قبول ندارم. خب همه میدونن قرآنی که پیامبر آورده، میگه من از طرف خدا آمدم، این قرآن، قرآنم، این همه آیات راجع به نماز داره، راجع به زکات داره. ای بیاد بگه من قبول ندارم، خب معلوم میشه پیامبر رو قبول نداره. و الا میگیم شما پس چیه پیامبر رو قبول داری؟ بگه من پیامبر رو قبول دارم، نماز رو قبول ندارم. میگیم چشم و ابروی پیامبر رو قبول داری یا حرفای پیامبر رو؟ چیزی که از سوی خدا آورد، اگر اونی که از سوی خدا آورد این قرآنه، چیزایی که واضح و نص صریح قرآنه، اگر اینا رو گفتی من قبول ندارم، معناش اینه که این پیغمبر رو نعوذ بالله راستگو نمیدونی، میخوای بگی اینا رو از خودش بافته، از سوی خدا نیست. این مرز کفر اینه. در جاهای دیگر اگر واژه کفر به کار رفت، قطعا به معنای خارج شدن از دین اسلام نیست. لذا حتی علمای اهل سنت، علمای اهل تشیع همه اینا رو بیان کردن. آقای مسلم در صحیح مسلم همون جلد اول کتاب الایمان روایات فراوانی میاره که واژه کفر در اونها به کار رفته و میگه این کفری که در اینجا هست اون کفر اصطلاحی نیست، یه پله پایین تر از کفر، کفرن دون کفر، کفریست پایین تر از اون کفر اصطلاحی. اون میاد بیان میکنه، میگه ما روایت داریم مثلا اگر برده و غلامی از مولایش و مالکش فرار کند کافر شده است. میگه این کفر نه به اون معناست که از دایره اسلام خارج شده. اگر کسی طعنه در نسب دیگری بزند، الطاعن فی النسب، این کافر شده است. میگه این کفر اون کفر نیست. و از این قبیل روایات فراوانی رو نقل میکنه که این جور جاها کفر به معنای خروج از اسلام نیست. وقتی که کار بیفته به دست یه مش افراد بی سواد و کم سواد که فقط یک ظاهر عربی رو، یک کلمه ای رو میبینند و فوری حکم صادر میکنند، نتیجهش همون بدبختی و بیچارگی است که امروز دامنگیر بعضی از مسلمان ها شده و سوء استفاده دشمنان، استکبار جهانی، اسرائیل، دیگرانی که محرک اینها هستند، سران اینها که خوب خود فروخته هستند، بعضی از افراد بی سواد رو هم همینطوری تو دام انداختن و این شبکه های وهابی که تفکر وهابیت را گسترش میدن، اینها هم یه مش افراد بی سواد یا افراد خود فروخته متاسفانه میبینیم همینجور استنباطات و استدلال ها دارن. امیدواریم که روز به روز مردم مسلمان، همه مسلمانان، شیعه، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، همه اطلاعات دینیشون بالاتر بره، عمق بیشتری نسبت به فهم دینی داشته باشن که فریب این گروه های نادان و تکفیری و تفرق انداز رو نخورن، به امید آن روز
انشاءالله. پس جناب استاد، بیان و صرف اظهار شهادتین علامت اسلامه دیگه.
بله دیگه، مسلمان حساب میشه، همه احکام اسلام بر او بار میشه. همین که شهادتین، زمان پیامبر هم همین بود، نمیگفتن یکی بیاد بگه شهادتین پیامبر بفرمان نه تو قلبا اینجوری، نه، مگر خدا یک موردی مثل همون مورد خواست بگه نه اینا آن قلبی نداره.
بله، چقدر دین خیلی موارد دستورات سهل و روانی و ما سختش میکنیم، یه دی سختش
با دو تا کلمه میگفتن دیگه. بعد از این جان این فرد محترم، مالش محترم، ناموسش محترم، عرض آبرویش محترم، بلکه واجب و دفاع. همین دو تا کلمه را که گفت جزء امت اسلام محسوب میشه. اگر کسی خواست به جان او، به مال او، به عرض او، به ناموس او تعدی و تجاوز کنه، بر مسلمانان واجب است که از او دفاع کنند، از جانش، مالش، عرضش دفاع کنند. هرچند آدمی باشه که خیلی از احکام دینی رو هم حتی عمل نکنه، انحرافات دیگری هم داشته باشه، حتی انحرافات عقیدتی، همین که شهادتین را گفت و قبول کرد در دایره اسلام داخل میشه.
بسیار عالی، استفاده کردیم. یکی از مواردی که خیلی کمک میکنه برای نقد و تحلیل و بررسی و وارسی و به حال نگاه به عقبه اندیشه‌هایی که وجود داره، همین کلیپ هایی است که عزیزان بزرگوار و دست اندرکار تهیه میکنن، آماده میکنن، که خودش سبب و بهانه‌ای میشه برای ورود، برای تحلیل و آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه‌ها، به ویژه اندیشه‌های تکفیری که امروز موجب مصیبت‌های بسیار بزرگی شده و موجب فرار و تقبیح و گریز ارزش‌های دینی و اسلامی شده و یک چهره زشتی رو متاسفانه از اسلام به نمایش می‌گذاره. اگر ایزان اتاق فرمان آمادگی دارن، حالا بتونیم به تدریج یکی دوتا کلیپ رو ببینیم، یکی از این کلیپ ها رو پخش بکنن ممنون میشیم.
تقريبا هي رسائل ترون لأن ما في شيء خاص للشباب للأمانة، أنه كل الأمراض التي في الشباب أتتهم من الشيوخ، والشيوخ هم ودعاتهم أتتهم من سبقهم، ومن سبق من تراث ما يسمى بالوهابية للأسف، هذا البغض والكراهية يعني موجود، والتكفير واستباحة الدماء. والوهابية أتاها من تراث ابن تيمية، تراث ابن تيمية هذا واضح أنه فيه مسألة نتيجته هو قتل المختلف، قتل الشافعي والحنفي والمالكي ونصف الحنابلة طبعا، والشيعة والإباضية والزيدية ما يحتاج، هذا الخلاصة خلاصة خلاصة الخلاصة، هذا فيها حوار طويل، من أراد أن يتأكد ويناظر فحياه الله. بعد ابن تيمية من أين أتاه؟ أتاه من هذا الغلو من الحنابلة، والحنابلة أتاهم من المتوكل العباسي، هو الذي فرض يعني تحالف مع أحمد واضطهد المعتزلة والشيعة، وبدأ كلمة البدع، والبدع يقتلون ويعني يؤذون أي شخص يعني يخالف، وتشددوا تشددا كبيرا في هذا الأمر في التجسيم والانحراف عن أهل البيت وضد العقل وكذا. وهؤلاء أتوا من نتيجة الأرضية الأموية التي صنعت، توسع التجسيم مع النصب اللي هو انحرف عن أهل البيت، مع تضخيم السلطان، مع تعطيل العقل، مع الاهتمام بالجزئيات.
بسیار ممنون، این کلیپ رو دیدیم. جناب استاد عزیز، اگر مطالبی که این شیخ بزرگوار فرمودن حالا فی‌الجمله هم ممکنه ایرادهایی داشته باشه، ولی بالجمله مورد تایید و صحت باشه، منتها نیاز به تحلیل و بررسی داره، در خدمتون هستیم.
ایشون که خودش اهل عربستانه و از اهل تسنن، اونجا فارغ التحصیل عربستان هست و محققی است، نویسنده محقق، تألیفات متعددی داره، آقای حسن فرحان مالکی. ایشون در این گفتارش آمد به این اشاره کرد که اینی که ما میبینیم، این امراضی که امراض روحی که در نسل جوان میبینیم در مثل عربستان و تو وهابیا، این از کجا اومده؟ ایشون میگه این جوانا فریب اساتیدشون خوردن، این تکفیرها، این کشت و کشتارها توسط جوانا، اینا ریشه عامل بدبختی انحرافشون اساتیدشون. اساتیدشون تحت تأثیر کیا قرار گرفتن؟ وهابیون و وهابیت. وهابیا از کجا؟ گفت از تراث و میراث ابن تیمیه، از کتابای ابن تیمیه. ابن تیمیه تحت تأثیر کیا قرار داشت؟ ایشون دیدگاهشون رو داریم میگه، میگه تحت تأثیر یک عده حنبلی ها، یک عده حنبلی ها، چون افراد در میان عده حنبلی ها بوده که حتی آقای ابن عسیر در کتاب الکامل نقل میکنه یه زمانی برهه کوتاهی حنابله به قدرت رسیدن، گویا در اوائل قرن چهارم بود تو بغداد به قدرت رسیدن، میگه حتی اینا ریختن تو خونه های مردم، امنیت مردم تو خونه هاشون نداشتن، میریختن یه مرتبه تو خونه ما ببینیم اینجا به اصطلاح خودشون مبادا وسائل گناه اینجا باشه، جام شرابی باشه، اسلام کی دستور داده شما بریزید تو خونه های مردم؟ اگر کسی علنی آمد خلافی کرد، خب نهی از منکر کنید، جلوگیری کنید، مگر زمان پیامبر میریختن برید تو خونه های مردم ببینید چه خبر؟ اینجور کارا میکردن تو حنبلی ها، این گونه افراط ها بود. بعد میگه این افراط ها اونا با از کجا؟ میگه اون موقعی که یک کمی ریشه در متوکل عباسی، متوکل عباسی با این که جز عباسیان بود ولی از اون افرادی بود که عنادش را با اهل بیت علنی کرد. میدونید دیگه حرم امام حسین علیه السلام همون زمان قبر مطهر امام حسین علیه السلام رو خراب کرد، همینطور که پیروانش در هشتم شوال خراب کردن قبور قبلن متوکل عباسی قبر امام حسین علیه السلام را با خاک یکسان کرد و دلغکی داشت که حتی مثلا به عنوان حضرت علی مسخره بازی در می آورد و استهزاء حضرت علی علیه السلام عملا. خب اینجور میگه ریشه در اون متوکلم باز بر میگرده. بعضی از این چیزهاش تحت تأثیر حرفایی که از بنی امیه و نواسب و اینها میخواد بگه. این تفکرات، یکی تفکرات ضد اهل بیتی و ناسبیگری از اونجاها تو ادهی نفوذ کرده و همچنین تفکرات ضد عقلی بی‌اعتنایی به عقل از اونجاست، ریشه میخواد بگه در اونجا داره و اون زمان علیه معتزله و علیه شیعه و علیه خیلی ها. بعد میگه اینا میبینید الان این به حدی رسیده که هر کی مخالف باشه، حنفی، شافعی، مالکی، حتی نیمیشون میگفت از حنبلی ها رو هم، با این که وهابی ها گاهی ادعا میکنن به دروغ ما حنبلی هستیم، نیمی از حنبلی ها رو هم تکفیر کردن، حتی اونا رو گفتن کافر. میگه اینها ریشه بر میکرده به تفکرات اموی و بنی امیه، تفکرات ضد اهل بیتی، ضد عقلی، در مقابل حاکم و سلطان را ببرن بالا، دیگران بیارن پایین. میگه این به نظر من ریشه تاریخیش از اونجاست که حالا به این وضعیت کشیده شده.
و دسیسه سلطنتی و حکومتی درش بوده.
بله، یعنی حکام بنی امیه اونا از خدا میخواستن که گروه های مخالف خودشونا هر جور از دائره اسلام خارج کنن که بعد هر گونه برخوردی آقا اینا کافرن اشکال نداره، در حالی که اسلام حتی ظلم به کافر را هم اجازه نمیده.
ممنون جناب استاد. باز هم اگر یک کلیپی باشه پخش بشه که ممنون میشیم.
در مورد معاویه و کسانی که با او می جنگیدن، ان علی کتاب وسائل شیعه است جلد 15 صفحه 82 و 83. لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرک ولا الى النفاق. حضرت علی نسبتی به هیچ کدوم از اهل جنگ، اهل حربه، اهل حرب یعنی چی؟ یعنی جنگ دیگه، الى شرک، به اونا نسبت شرک نمیداد، نسبت نفاق هم نمیداد. و حضرت علی چی میفرمود؟ هم اخواننا بغوا علینا، اینا برادران ما هستند که بر ما بغی کردند. یک سال حضرت علی در این قضیه دروغ گفت یا راست گفت؟ این جمله حضرت علی معتبر است و معتبر نیست؟
ممنون از این کلیپی که دیدیم. جناب استاد، حالا این تعریضی به جایی بود این جمله که شون گفتن؟
بله. خب ببینید، گروه ها و شبکه های وهابی همیشه در صدد دفاع از مخالفان اهل بیت بودن، حتی اونه که با اهل بیت، با حضرت علی جنگیدن، هر طور بشه از اینا مطلبی پیدا کنن، سرطای مطلبی را بزنن و دفاع کنن از اونا. از یک طرف از دشمنان اهل بیت دفاع کنن و آنچه که از فضائل درباره حضرت علی و اهل بیت هست تا اونجایی که میتونن اینا رو زیر سوال ببرن و منکر بشن. این خط فکری گروه های وهابی است که همون گونه که این عالم اهل سنت آقای مالکی گفت، گرایش های ناسبیگری از ریشه اموی ها همینطور کشیده شده به امروز وضع وهابیا و گروه های تکفیری. خب حالا ایشون اومده چی میگه؟ میاد میگه که آقا تو کتاب شیعه حدیث داریم که حضرت علی علیه السلام هیچ یک از افرادی را که با او جنگیدن نسبت به شرک نداده است و نه نسبت به نفاق. خب اما نسبت به شرک، خب مگر ما گفتیم اینا مشرکن؟ کسی نگفته که اینا مشرک بودن، ظاهر جزء مسلمان ها حساب می شده. بله. ولا الان نفاق، حضرت نسبت علنی نگفت شما منافقین. این یه نکته ایست که نگفتن چیزیست، نبودن چیزی دیگر. بعضی اوقات یک کسی یه جوری هست ولی نمیگن، مصلحت نیست گفته بشه. حتی از خود حضرت علی علیه السلام حدیث داریم در نهج البلاغه، می فرماید لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم. اول میفرماد چیزایی که نمیدونی نگو، بعد میگه همه چیزایی هم که میدانی نگو. بعضی وقتا میدونیم اما نمیگیم، نباید گفت، مصلحت نیست، مفاسد داره. خب ممکنه یه فردی، در واقع ما میدونیم یا پیامبر میدانسته است که این فرد مثلا منافقه، اما نمیگفته. نه حضرت علی نمیگفتن، تصریح نمیکردن، معناش این نیست که اینا واقعا هم منافق نبودن. اما حضرت علی علیه السلام این نکته رو داره، شیعه و سنی نقل کردن که حضرت علی علیه السلام خودشون نقل کردن از پیامبر و دیگران هم، صحابه دیگرم از پیامبر نقل کرده ان فراوان، از جمله در صحیح مسلم هست، مشابهش در سنن ترمذی، از کتب معروف اهل سنت، معتبر نزد اهل سنت، که حضرت علی علیه السلام میفرماید انه لعهد النبی الامی، این سخن پیامبر است با من که پیامبر فرموده لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. چرا حضرت علی اینو نقل میکند؟ پیامبر فرموده، احادیث عبارات مشابه هم هست، لا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. چرا حضرت علی میگه پیغمبر به من فرموده اند که ای علی، تو را دوست نمی دارد کسی مگر مؤمن و دشمن نمی دارد مگر منافق. خب موقعی که ادعی با حضرت علی می جنگن، ما یه سوال داریم. این آقا یه سوال کلمه، یه سوال می کنیم. عزیزان حدیث آوردن، قال علی علیه السلام والذی فلق الحبه و برع النسمه، حضرت قسم می خونن به اون خدایی که دانه را شکافت، به اون خدایی که انسانها را آفرید، انه لعهد النبی الامی الی، این سخن پیامبر امی است به من که فرمود انه لا یحبنی الا مؤمنون، فرمود مرا، من علی را دوست نمی دارد الا مؤمن و دشمن نمی دارد مگر آدم منافق. خب یه سوال اینجا پیش میاد، آیا به نظر آقایان افرادی که با حضرت علی جنگیده ان، این جنگیدن از روی دوستی بوده یا از روی دشمنی؟ آیا کسی که میاد با حضرت علی می جنگد، میخواد حضرت را بکشه، میشه بگیم خب این از رو محبت بوده، از بس حضرت علی را دوست داشتن میخواستن حضرت را به شهادت برسونن، به قتل برسونن؟ خب اگر گروه های وهابی و طرفدارانشون اینا رو قبول میکنن، باشه، بگن آقا ما جنگیدن و کشتن رو هم یکی از اقسام محبت میدونیم، اونا محبتشون را به حضرت علی این گونه خواستن ابراز کنن. حضرت علی میفرماید خودش اینجا میگه نسبت ندادن به نفاق، نسبت ندادن مستقیم به نفاق یه چیز نگوین، اما از جای دیگه خود حضرت قسم میخونن پیغمبر فرموده کسی با من دشمنی نمی کند مگر منافق. خب به این وسیله چی داره بیان میکنه؟ اینا که به جنگ من میان چجورن؟ باز در جای دیگر در همین نهج البلاغه عبارت دیگری داریم که فرمود بعضی از این افراد را ما اسلمو ولکن استسلمو، اسلام حقیقی نداشتن، تسلیم ظاهری بودن. فرمود اینا ایمان نبودن. موقعی اثر رول کفر، بعضی از این افراد، بعضی از مخالفین را فرمود اینا کفر را در دل مخفی کردن، موقعی که میدان پیدا شد آشکارش کرد. خب اینم در نهج البلاغه خطبه 16 هم موقع جنگ میفرمود راجع به بعضی از این افراد، بله، امیت الاسواد فانه اطرد للفشل فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، اینجا هم دوباره همون قسم را تکرار کردن، قسم به اون کسی که دانه را در دل زمین شکاف و انسانها را خلق کرد و آفرید، ما اسلمو، اینها اسلام نیاوردن، یعنی اسلام واقعی نداشتن، ولکن استسلمو، بعضیا اسلام ظاهری داشتند، اظهار اسلام کردند، اسلام حقیقی که به معنای ایمان قلبی باشه نداشتند، و اثر رول کفر، بعضیاشون کفر را مخفی کردند در دلشون، چون کفر مخفی بود خب ظاهر با بعضی از اینها برخورد مسلمان میشد. فلما وجدوا علیه اعوانا علیه اظهروه، موقعی که کمک پیدا کردن یا رویاورانی در مسیر اعتقادات کفرآمیزشون ادعی پیدا کردن از هر حروف. خب این راجع به برخی از افراد، چون حتی امروز اگر مثلا میگم یک درگیری داخلی بین مسلمان‌ها درست بشه، قطعا اون منافقینی که هیچ عقیده‌ای هم به اسلام ندارن میان تو، حتی مسلمان ها اگر دوتا مسلمان با هم دعوا داشته باشن نمیان. کوچکترین درگیری مثلا داخلی تو کشور پیش بیاد، اونایی که هیچ عقیده‌ای به اسلام ندارن، دشمن قلبی اسلامن، اگر دو نفر به ظاهر مسلمان، دو گروه مسلمان به هم درگیری داشته باشن، اونا حتما میان تو یک طرف، از این فرصت استفاده میکنن. بعضی از این افراد رو فرمود بالاخره اثر رول کفر این. اما یه نکته دیگر که حضرت واژه اخوان را میگه اینجا به کار بردن. اخوان یعنی چی؟ اخوت. اخوت یعنی همانندی، مانند هم بودن. دو تا فرشته اخ یکدیگر حساب میشن. در داستان حضرت داوود داریم که دو تا فرشته آمدن، گفت ان هذا اخی له 99 نعجه. این فرشته اون فرشته دیگر، دو فرشته بودن به صورت دو تا انسان آشکار شدن، اما خودشو برادر خطاب کرد. این یک. حضرت هود و حضرت صالح. حضرت صالح خودش از قوم ثمود بود، از این قبیله بود. خداوند در قرآن می‌فرماید و الی ثمود اخاهم صالحا، به سوی قوم ثمود برادرشون صالح را فرستادیم. و لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله، که حضرت صالح به قومش میگفت عبادت خدا بکنید، عبادت بت‌ها را نکنید. قومش کافر بودن، هلاک شدن. حضرت صالح را برادر اونها معرفی میکنه. چرا؟ این برادری، برادری در دین نیست، برادری از نظر که هر دو از یک قبیله بودند. و الی عاد اخاهم هودا، باز قرآن کریم، به سوی قوم عاد برادرشون هود را فرستادیم. اونا کافر و مشرک بودند، پیامبرشون را برادر اونها معرفی میکنه، چون از یک قبیله بودند. بس برادری حتما به این معنا نیست که اینا هم دین و هم ایمان و هم عقیده هستند. خب در عرب بودن گاهی از اوقات از یک قبیله بودن، در بعضی از این چیزها که از یک ریشه باشن میشه اخاه. حتی در اظهار اسلام ظاهری، خب اسلام ظاهری بله، اما ایمان قلبی هرگز. اون کسی که قلبا به فرمایشات پیامبر عقیده داره، پیامبر میفرماد هر که با علی بجنگد با من جنگیده. چطور میره با حضرت علی بجنگد؟ حدیث داریم که پیامبر فرمودن در مستدرک علی الصحیحین، در کتابهای مختلف پیامبر در مورد حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین فرمودن انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در سازش و صلحم با هر کس با شما در سازش و صلح است، و در جنگم با هر کسی که با شما در جنگ است. خب به حضرت علی میگه هر که با شما در جنگ باشه من طرف حسابو هستم. یعنی اونی که به جنگ امام حسین آمده در واقع گویا به جنگ پیامبر آمده، پیامبر به جنگ اوست. کسی که پیامبر به جنگ او برود حکمش چیه؟ اینا روایات هست، خاص شیعه هم نیست، شیعه و سنی نقل کردن فراوان در فراوان، از عزیزان حدیث رو آوردن. کتاب المستدرک علی الصحیحین ببینید حدیث را، راویم عن ابی هریره، اهل سنت خوب همه صحابه را قبول دارن از جمله ابو هریره، که قال نظر النبی صلی الله علیه و سلم، عبارت اینجا رو میخونیم، پیامبر نگاه کردن الی علی و فاطمه و الحسن و الحسین، به اینها نگاه کردن و فرمودن انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، من در جنگم با هر کس با شما بجنگم. اینا که به جنگ حضرت علی آمدن، در واقع حضرت علی تنها به جنگ آنها نرفته بوده، در حقیقت گویا پیغمبر به جنگ آنها رفته. افرادی که پیامبر به جنگ آنها برود حکمش از نظر عزیزان چیست؟ خود مسلمان ها قضاوت کنند.
بله. چقدر تفکیک قشنگی رو مطرح کردید جناب استاد، که دو مطلب هست. پس یکی، خب کسی که در مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام میسته وضعش مشخصه، از ولی در مقام نسبت وقتی میخواییم بدیم باز احتیاط بکنیم.
بله، بعد آقا نگفتن صلاح نیست، مشکلاتی ایجاد می حضرت فرمودن دیگه، همه چیز هم که میدانی لازم نیست بگید.
بله. خب مثل این که اگه عزیزان آمادگی داشته باشن بتونیم یک میان برنامه داشته باشیم. بله جناب استاد، یه تنفسی داشته باشیم، انشالله بریم میان برنامه رو ببینیم، برگردیم انشالله بتونیم با طرح سوالات، مطالب و مسائلی که پیش رو هست در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه پرسمان مذاهب از آن شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم، انشاءالله توفیقی باشه و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. کسب اجازه میکنم از عزیزانی که پشت خط هستن سریع یکی دوتا سوال پیامکی رو بپرسم، چون گاهی عزیزانی که پیامک ارسال میکنن ممکنه گلایه بکنن که اهتمام بیشتری داده میشه به سوالات تلفنی، برای همین باید یک ترکیبی باشه بین اونها و سوالات پیامکی و تلفنی که انشالله بتونیم مدیون عزیزی نباشیم و حق همه ادا بشه. جناب استاد عزیز، زهرا خواهر بزرگوارمون از سیرجان سوال کردن، ضمن عرض سلام خدمت شما استاد عزیز، گفتن که از اونجایی که دین اسلام به خصوص مذهب شیعه وظایف شرعی بیشتر و دقیق‌تری نسبت به سایر ادیان داره، آیا درجات بهشت و جهنم یک مسلمان نسبت به یک مسیحی و سایر فرقای دیگه آیا تفاوت میکنه یا نه؟
ببینید، آیه قرآن بیان میفرماید ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربه. می فرماد افرادی که ایمان آوردن به پیامبر اسلام، اینایی که یهودی بودن، اونایی که نصارا بودن، اونایی که صابئین به اصطلاح پیروان حضرت یحیی، اینها همه سوره مبارکه بقره عزیزان آیه رو آوردن، آیه 62، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هر کس واقعا ایمان به خدا داشته و ایمان به روز قیامت و عمل صالح انجام داده باشه، فلهم اجرهم عند ربهم، اجرشون پیش خدا محفوظ است، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب یه زمانی آیین یهود هم درست بوده، قبل زمان حضرت موسی باید پیرو به حضرت موسی می بودن، زمان حضرت عیسی باید پیرو به حضرت عیسی، زمان حضرت یحیی باید پیرو به ایشان می بودن. اما میخواد بگه طبق تفسیری که برخی بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی دیگران دارن، میخواد بگه ملاک اسم نیست، چه در مسلمونا، اونی که به ظاهر مسلمانه، اونی که قبلا اون زمان یهودی بوده، نصارا بوده، از صابئین بوده، اونایی که واقعا ایمان به خدا داشتن، به اون دینی که براشون بوده عمل کرده اند، اینها اجرشون پیش خدا محفوظه. ملاک اینه، ایمان واقعی و عمل صالح. حالا زمان حضرت عیسی بوده مسیحی بوده، زمان حضرت موسی بوده یهودی بوده، زمان پیامبر اسلام مسلمان است. خب البته در هر یک از اینها ممکنه افراد صرف این که اسمش دید اسلام شاید نباشه، بلکه تو خود مسلمونا درجات ایمان و عمل افراد فرق میکنه. توی مسیحیان اون زمان، زمان حضرت عیسی تا زمانی که دین حضرت عیسی بوده است و قبل از اسلام، درجات ایمان و عمل اونها هم فرق داشته. اینجوری نیست که صرف اسم اسلام تنها سبب بشه که اینها مقامشون خیلی بالاتر. اصل اون ایمان و عمل صالح هست که ذره ای عمل خوب و بد در درگاه خداوند حساب داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. البته خب دین اسلام کامل ترین ادیان الهی.
جناب روشنپور عزیز، ما هم خدمت شما عرض سلام داریم، ممنون از لطفتون. سوال کردن که آیا در مذهب شیعه عملیات استشهادی مورد تایید هست و اصولا از بین بردن خود به قصد یک هدف مقدس جایز هست یا نه؟
ببینید عملیات استشهادی باید ببینید مقصود چیه. یه موقع هستش که دشمن تو میدان جنگه داره حمله میکنه، اگر ادعی نروند جلوشو نگیرن، اون میاد و بر کشور مسلمان ها مسلط میشه، بر نوامیس مسلمان ها مسلط میشه. گاهی از اوقات هیچ چاره ای نیست، مثل داره با تانک میاد، این نرن منفجر، ممکنه یه نفر بره این تانک منفجر بشه، جان صدها نفر حفظ بشه. این همونه که تو میدان جنگم که میرفتن همین بوده دیگه، در واقع مثل جریان کربلا میدونستن میرن شهید میشن، با اینکه میدانستن اونی که میگن القاء نفس در هلاکت اون چیه، اینه که بی جهت داره کار انجام میده. اما موقعی که میدان جنگ است و برای دفاع از اسلام است، برای دفاع از مسلمان هاست، مسلمه که اگر این کار انجام نده ضرر بیشتری، کشتار بیشتری نصیب مسلمان ها میشه، خب اونجا دستور میدن برید جلو. اما این که حالا یک کسی هر چیزی به فکرش رسید الان این کار را بکنه خوب است، نه، این باید مشخص باشه که قطعا دستور چیزی برتر برای حفظ اصل اسلامه، برای حفظ جان مسلمان هاست. خب اینجور جاها چاره نبوده میرفتن در جایی که حتی یقینم نداری، جایی که احتمال انسان میده، احتمال خطرم اگر بدی برای یک هدف بزرگتر نباشه جایز نیست. یعنی اقدام به کشته شدن یا به خطرهای بزرگ لازم نیست یقین داشته باشی، کاری انجام بدی که احتمال جدی کشته شدن یا مجروح شدن حرام انجام بدی بی خود. اما موقعی که بحث جنگ و جهاده، خب معلومه کسی که میدان جنگ میره احتمال زیاد کشته بشه، بایدم بره، گاهی اوقات یقینم داره باز هم باید بره.
بسیار عالی. جناب کرد عزیز و بزرگوار از تهران، ما در خدمتون هستیم، هم بفرمایید و سوالتون رو مطرح بکنید.
سلام و شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت استاد تویدی و شما جناب آقای دکتر رجایی‌فر سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام.
من دو تا پرسش داشتم از محضر استاد تویدی.
بله بفرمایید.
اولا استاد تویدی بخواستم توضیح بدن که برادران عزیز اهل سنت در مورد آیه مباهله و کلا مسئله واقعی مباهله چه دیدگاهی دارن؟ آیا اونا هم مثل ما معتقدن که همون پنجتن آمدن یا اینکه افراد دیگه ای رو در نظر دارن؟ و سوال دوم من اینه که چند وقت پیش یکی از این حالا روشنفکر آیا که حالا بهشون میگن روشنفکر دینی، ایشون معتقد بود که آقای سروش معتقدن که ما دو نوع شیعه داریم، شیعه قالی، ایشون معتقد بود شیعه در واقع اعتدالی. ایشون گفتن که شیعه قالی، من در یه جایی میخوندم، معتقد بودن که شیعه هستن که در حق پیامبر ائمه غلو میکنن و شیعه اعتدالی هستش که حضرت علی علیه السلام رو یه رای مطمئن‌تر و آسان‌تری برای رسیدن به تعالیم پیامبر میدونه، ولی معتقده که پیامبر حضرت علی نه اسمت داشتن نه از جناب خود دین شدن نه مقام امامت داشتن. من خواستم استاد توحیدی در مورد این مسئله ادعایشون که میگه شیعه قالی و شیعه اعتدالی توضیح بدن من ممنون میشم استاد. خیلی ممنون، متشکر و التماس دعا.
خیلی ممنون و شما خداحافظی میکنیم. سوالاتی که جناب آقای کرد مطرح میکنن معمولا یک سببی رو فراهم میکنه که مروری هم به مباحث شیعه شناسی، سنی شناسی و مباحث کلامی و امثال اون داشته باشیم. سوال اولشون در مورد این که اصلا دیدگاه آقایان اهل سنت در مورد مباهله و تعداد افراد حاضر چیه؟
آیه مباهله که در سوره مبارکه آل عمران مطرح شده، آیه 60 سوره مبارکه آل عمران هست، می‌فرماید فمن حاج کفیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. موقعی که آیه دقیقاً مشخص کرده چه کسانی را بیاورید، معلومه که پیامبر غیر از اینها را نمی آورند. پرسیدن عزیز که از دیدگاه اهل سنت پیامبر چه کسانی را آوردند؟ اینجا دیدگاه شیعه و سنی اختلافی نداره چون نص قرآنه. می فرماید هر کس با تو ای پیامبر در مورد حضرت عیسی بحث کرد از این نصارایی که آمده بودن، بگو به اونها ند او ابنا انا و ابنا پسرانمون را بیاریم، شما هم پسرانتون، ما زنانمون شما هم زنانتون، ما خودمون شما هم خودتون، بعد به درگاه خدا تضرع کنیم، دعا کنیم و بگوییم لعنت خدا بر دروغگویان، لعنت را بر دروغگویان قرار بدیم، از خدا بخوایم عذاب و لعنت نازل بشه بر هر کس دروغ میگه. ببینید خدای بر شما بگو که ما پسرانمون شما پسرانتون. شیعه و سنی نقل کرده اند و از جمله در کتاب صحیح مسلم در کتاب الفضائل اونجا نقل کرده است که موقعی که لما نزلت الآیه تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، موقعی که آیه نازل شد که به پیامبر دستور داد بگو ما پسرانمون شما پسرانتون، دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علی و فاطمه و حسنا و حسینا، چهار نفر را آورد و اون موقع فرمود اللهم هؤلاء اهلی، خدا یا اهل منم همینا هستن. اینه صحیح مسلم که خب عزیزان میدونن در نزد برادران اهل سنت هم معتبرترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری و صحیح مسلم است. به این دوتا میگن صحیحین، یعنی همه روایاتش رو عموم اهل سنت صحیح میدونن از جمله این روایت. حالا اینجا روشنه که اولا میگه پسرانمون، پیامبر امام حسن و امام حسین از چه بابت آوردن؟ از باب پسران. اینکه بعضیا اومدن گاهی وهابیا غیر وهابیا، امام حسن امام حسین نه فرزندان حضرت علی هستند نه فرزندان پیامبر. این بر اساس تفکر دوره جاهلیت است که نوه های پسری را پسر خودشون حساب میکردن، نوه های دختری میگفتن نه فرزند ما نیستن. شعر عربی هست میگفتن بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی، پسر ما پسرای پسرمون هم پسر ما هستند. اما بناتنا دختران ما اگر پسر داشته باشن بنوهن پسران اونها که نوه ما میشن اینا ابناء الرجال الاباعدی، اینا فرزندان مردان غریبه و دور حساب میشن، فرزند ما نیستن. این تفکر جاهلیتی که بعضیا دارن. اما اینجا با این آیه کامل مشخصه، خداوند میفرماد پسرانمون پیامبر امام حسن امام حسین میارن، یعنی اینا پسران پیامبر حساب میشن. که یکی از خلفای بنی العباس هم همین مطلب را به یکی از ائمه اهل بیت گفت، شما چرا میگید ما فرزند رسول الله هستیم؟ شما باید بگید ما فقط فرزند حضرت علی، فرزند رسول الله نیستید. حضرت به همین آیه استدلال کردن. اگر امام حسن و امام حسین فرزندان پیامبر نبودن، پیامبر برای چی اینا را آورد؟ اصلا اون زمان دیگه پسری غیر از اینا نداشت. باید پیغمبر عرض کنه خدا یا من پسری ندارم که بیاورم. اینا پسران امام حسن امام حسین. نساء انا، خداوند فرماد بگو ما زنانمون رو، هر کس جز زنان ما حساب بشه. اما پیامبر فقط فاطمه زهرا رو میاره، یعنی اون زنی را از خاندان خودم موجودین، اونی که زنان خاندان خودم حساب میگم فقط ایشان نسان. و انفسن، خودمون هم بیاییم. حضرت علی رو برای چی آوردن؟ جز ابنا اناس؟ جز نسا اناس؟ هرگز. پس جز چیه؟ موقعی خدا میفرماد بگو خودمونم میام، حضرت علی را میآورد. یعنی این که پیامبر حضرت علی رو جز خودش حساب میکنه. حضرت خودمون، حضرت علی جز خود ما. خب لذا روایتم گفتیم شیعه و سنی نظرشون همین، اختلافی در اینجا نیست که برای پیامبر، فقط این بزرگواران را آوردن. اما سوال دیگر هم بود.
فقط یه نکته ای رو من خدمت جناب آقای کرد، که البته خودشون به خوبی میدونن، از باب این که حالا یک اطلاع رسانی بشه، این بحث شخصی رو که نام بردید، از قول ایشون در مباحث کلام جدید، همینجا استاد ربانی گلپایگانی جلسات متعددی رو در نقد کلام جدید داشتن و این مباحث رو در اونجا به تحلیل و خیلی بررسی زیادی کار کردن و همچنین ده‌ها و صدها کتابی که خوشبختانه در حوزه علمیه یک اشعاری و توجهی شد در نقد این مباحث و تحلیل کردن. فقط از باب منبع و مرجع خواستم عرض بکنم. اما اینکه جناب استاد ما بیایم تفکیک کنیم، به قول اون آقا بگیم شیعه قالی است و اعتدالی است، مصداق قالی این است، مصداق اعتدالی این است، اینو نقد بفرمایید.
ببینید حالا من به فرد چی بوده چی گفته کار ندارم، اما خود این مطلب که آیا ما بیایم بگیم ما یک شیعه غالی داریم یک شیعه اعتدالی داریم، اینو باید توضیح بدیم. غالی یعنی غلو کننده. غلو یعنی چه؟ غلو اصلش در لغت مجاوزت الحد، واژه عربیه، از حد گذشتن. مثلا در تعریف و تمجید از یک کسی از اون حدی که واقعا هست جلوتر بریم. هر کسی را بیش از آنچه که هست تعریف و تمجید کنی میشه غلو. این اصل لغته. اگر یک کسی مثلا به پزشکی نرسیده بگیم پزشک، یه غلو. کسی مجتهد نیست، آدم فاضلی مجتهد نیست، بگیم مجتهد، غلو. هر کسی را بیش از حد، این آقا نقاش خوبیه ولی نقاش درجه یک نیست، بگی آقا نقاش، اینم غلو. این یک. اما یک غلوی داریم که در کتاب‌های کلامی به کار میره. اونجا مقصود از غلو چیه؟ غلوی که کسی غیر خدا را به مقام خدایی برسانی. همونی که مسیحی‌ها درباره حضرت عیسی گفتن. که خداوند فرمود ای اهل کتاب، ای مسیحی‌ها، لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید در دینتون. ولا تقولوا على الله الا الحق. اون قلوبی که اونجا میگفتن چی بود؟ حضرت عیسی را یکی از خدایان سگانه میدانستن، سه تا خدا، خدای پدر، خدای پسر. این قلوب اصطلاحی اینه. یهودیا میگفتن عزیر ابن الله، برای خدا پسر قائل شدن، عزیر را پسر خدا دانستن. این قلوب. قلوب به اصطلاح اینه، کسی بیاد معاذ الله بگوید حضرت علی خداست، امام صادق خداست، قلوب به اصطلاح اینه. چنین قلوبی موجب کفر و شرک و خارج شدن از دائره اسلامه. اگر کسی چنین عقیده ای داشته باشه نه شیعه حساب میشه نه مسلمان، ربطی به شیعه نداره. شیعه غالی به این معنا کلمش غلطه. شیعه یعنی که کسی که معتقد به جانشینی بلا فصل حضرت علی علیه السلام از سوی خدا و رسول، یعنی خدا و پیامبر مشخص کرده اند که بعد از پیامبر رهبر مسلمان ها باید اینا باشن، ما مردم پیرو به حضرت علی باشن. کسی که این عقیده رو داره این شیعه است. اعتقاد به خلافت حضرت علی، این ربطی به اعتقاد به الوهیت حضرت علی نداره، که اگر کسی هم اعتقاد به خدایی حضرت علی معاذ الله داشت بگیم اینم یک نوع شیعه است. شیعه اعتقاد به خلافت، نه اعتقاد به الوهیت. این که اونها هم اسم حضرت علی را با احترام می آوردن غالیان و شیعیان هم اسم حضرت علی را با احترام می آوردن، این دلیل این نیست که بگیم اینا همه یکی هستن. ربطی مثل چی؟ مثل این که ما مسلمان ها نام حضرت عیسی را با کمال احترام می آوریم. پیامبر خداست، از یکی از مهمترین پیامبران، پیامبران اولوالعزم الهی است. ما حضرت عیسی را قبول داریم، ایمان داریم به حضرت عیسی به عنوان نبی الله. ما حضرت عیسی را احترام میکنیم به عنوان پیامبر خدا. مسیحیان عیسی را احترام میکنن به عنوان پسر خدا. آیا ما جزء مسیحی ها هستیم یا مسیحی ها؟ مثلا بگیم آقا ما دو جور مسلمان داریم، یک مسلمان اعتدالی، یک مسلمان مسیحی. مسلمان مسیحی معنا نداره. اگر مسیحی مسلمان نیست، اگر مسلمان است مسیحی نیست. اگر کسی غالی درباره حضرت علی قلوف میکنه خدایی برای حضرت علی قائل، شیعه نیست. اگر شیعه است غالی نیست، شیعه یعنی اعتقاد به خلافت حضرت علی. خب اگر غالی اینه، این تقسیم غلط، شیعه غالی ما نداریم. اگر غالی هست شیعه نیست، مسلمانم نیست. اگر این باشه که بعضی میان بعضی از فضائل اهل بیت را میگن اینا قلوه، بحث خدایی اینا نیست، حالا مثلا بعضی از روایات و فضائلی که برای اهل بیت نقل شده بعضی ها به هر دلیلی نپذیرفتن، اگر اینجوری باشه همه مردم عالم غالیان قلوه لغوی. خب عرض کنم که یک کسی یه مقام میبره ادهی قائله، اون قبول نداره دیگری، این به او بگه غالی، اونم به این بگه غالی. مثلا برادران اهل سنت معتقدن که صحابه همه عادل بودن، خب شیعیان اینو یک نوع غلو میدونن، بگن اینام غالیه. غلو اصطلاحی نیست، بل از داره لغت. خب اینجا این که یک کسی یک چیز رو قبول نداره دلیل نیست که او غالی باشه. شاید شما پی نبردی، شما نفهمیدی. اگر من یه چیزی را از مقام اهل بیت برای من روشن نشد، نفهمیدم، درس نکردم، حق ندارم بگم این غلو است، مگر در صورتی که ثابت بشه خلافش. مثل این که بعضی از افراد بودن نقل شده، مثلا کسی بگه آقا خداوند پیامبر و اهل بیت را آفرید، پیامبر و حضرت علی را آفرید، بعد آفرینش بقیه مخلوقات را به اینها واگذار کرد. با اینکه این محال نیست، ولی روایات ضدش گفته، همچین چیزی وجود نداشته. خب اینم ممکنه قلوف. چرا این قلوف؟ چون خودشون دلیل داریم همچین چیزی وجود نداشته. اما حالا یک کسی بیاد مقام حضرت علی علیه السلام، این همه روایات در فضائلش هست، یک کسی قبول نداره بگه اینا قلوف هست، او باید بره تحقیق کنه.
جناب استاد، اگر احساس میکردم که این سوالی میکنم ضروری نبود، ازش میگذشتم که بتونیم فرصت‌های بیشتری رو استفاده بکنیم. ولی ما بدون شک وقتی در نگاه شیعه، مثلا در همین کتاب باب الحجه اصول کافی رو اگر بیایم یه جمع‌بندی بکنیم، امام بالاخره کسی است که معصوم،
بله،
منسوب،
بله،
عرض فصل الخطاب هست و عرض شود حتی به اسم خاص باید نام برده بشه. من این شخصی رو که حالا ایشون نام بردن، چون ما قصد نام بردن، ولی به عنوان یک تفکر، چون آشنایی کامل با تمام کتاب‌های ایشون و آثارشون، حتی جدیدن، همه رو تقریبا اشراف دارم، میخوام عرض بکنم یک نگاهی در این جبهه این نوع تفکر اینها دارن که فکر میکنن شیعه اعتدالی یعنی یک کسی که امام معصوم رو در حد مدونه. بله در حد مثلا مراجع متداول ما که بله. خیلی بزرگوارم هستن ولی عصمت ندارن. بله.
این اصلا تشیع نیست. اگر این عقیده باشه این تشیع نیستش. که خب موقعی که پیامبر می آید و عرض کنم می فرماید اهل بیت من هرگز از قرآن جدا نمیشن، یعنی چه؟ یعنی همچه زیر بغلشون قرآن دارن، شیعه و سنی نقل کرده. خب اگر قرار باشه که اینها خطا کنن اشتباه بکنن، قرآن که هیچ خطا و اشتباهی درش نیست. اگر اینا هم قرار باشه خطا و اشتباه بکنن، اینا چطوری از قرآن فاصله نگرفتن؟ خب قرآن یه چیز میگه اینا خلافش بگوین، چه عمدی چه غیر عمدی. قرآن یه مطلب میگه اینا ضدش عمل کنن، چه عمدی چه غیر عمدی. بعد اینا از قرآن عملا جدا شدن، در حالی که پیامبر میفرماد اینا هرگز از هم جدا نمیشوند به نقل شیعه و سنی. خب اسمت از اینجا فهمیده میشه. و همچنین آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این فقط در مورد اهل بیت، خدا میخواد از شما رجس، یعنی هر چی که اسمش رجس است، هر گناهی رجسه، هر عقیده باطلی رجسه، خدا خواسته همین از نو دور باشه. آیا این قلوب اگر این باشه، بله همه شیعیان عالم غالی هستند. پس اگر این حرف در باید پیغمبرم باید کم کم همین حرف بزنن. پیغمبرم اگر گفتن معصوم است، اگر اسمت غلو باشه پس باید پیغمبر رو هم معصوم ندانیم. کم کم بیان بگن آقا خدا هم بله ممکنه اشتباه کند. از این حرفا اینها سر از اعتقادات ضد دینی در میاد.
بسیار خوب، ممنون جناب استاد. اگر اجازه اتاق فرمان میان برنامه ای داشته باشیم، انشالله در بخش پایانی هم بتونیم به یک سری مسائل ضروری که مبتنی و مستند به مباحث مذاهب اسلامی است بپردازیم. خیلی خوبه و ممنون میشیم، در خدمتون هستیم. محمد یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأفيق يشهد، لك الأجيال والتأفيق يشهد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند ذي العرش تردد. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد. عزیزان و بزرگوار در خدمتون هستیم، انشالله از این فرصت محدود بتونیم هرچه بیشتر و به صورت حداکثری استفاده بکنیم. 6:20 صبح و 14:20 بعد از ظهر تکرار این برنامه رو عزیزانی که جا موندن یا میخوان مجددن ببینن میتونن این برنامه رو ببینن و مشاهده بکنن. خدمت عزیز بزرگوار جناب آقای مرادی از کجا؟ حالا دیگه جاش مهم نیست. جناب آقای مرادی از کرمانشاه. بسیار خوب. جناب مرادی عزیز ما خدمتون هستیم، امر بفرمایید.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
قربان شما.
محترم همچنین.
سلامت باشید. تقدیر و تشکر از حضرت عالی.
بفرمایید جناب مرادی. آقا مرادی؟ الو؟
الو.
در خدمتتون هستیم.
صدا میاد؟
بله بله، صدا عالیه، عالیه. به همین شکل بله.
چند تا سوال خدمت حاج آقا تونی داشتم.
بله بفرمایید.
نمیدونم از برای واسه جلسه قبل بزنم، اما این جلسه چون به این مربوطه میخوام درباره همین جلسه و حاج آقا توحیدی در باره جلسات قبل در باره نماز مسجد اهل سنت گفتن ما مسجد اهل سنت یا تشیع نداریم، حاج آقا خودشون هستن. من میگم اینجا حاج آقا چه حرف قشنگی زدن، واقعا هم خیلی تشکر میکنم ازشون، اما باید حاج آقا مثلا برای ما مشخص بکنه، مثلا ما نماز عصر که تو تهران هستیم، مثلا نماز عصر رو مثلا اذان بخوایم یه جای اذان بگیم، آیا میتونیم مجوز رو داریم تو نماز تو مسجد اذان بگیم؟ این مجوز واقعا داریم که مثلا عصر شده ما میخوام اذان بگیم یا موقع اذان عشاء، آیا ما این مجوز رو داریم؟ این یه سوال. بعد یه سوال دیگه هم حاج آقا میگه هر کی غلوف کنه شیعه نیست. آیا مداحانی که تو تلویزیون‌های ایران پخش میشن برنامه‌شون، آیا اونا شیعه نیستن مداحان؟ نه که همه حرفاشون سلو... الو؟
بله دارم میشنم.
نه که همشون آقای مداح که همه حرفاشون هم غلوفه، یعنی در همه مسائل غلوف میکنن. در باره ائمه بزرگوار غلوف میکنن.
درسته.
مثلا ما میشنویم که تو محرم تو ایام آزاداری ها میشنویم میبینیم، خودمون هم اومدیم دیدیم. پس این غلوف اگه اینا غلوف میکنن چی؟ اگه این اینا که ما میتونیم غلوف میکنن پس چیه نیست؟ آقای حاج آقا باید بگید که مداهای ما چیه نیست. بعد حاج آقا بحث غلوف رو داره آشفته بازاری درست میکنم متاسفانه.
بله.
حساب میکنم مثلا بیننده اینا رو نمیفهمه، با خدا بیننده ها خیلی کنجکاو و خیلی هم خوب بلدن، میفهمن که حاج آقا مثلا توی مسائل میخواد یه جوری قضیه رو ماسمالی کنه، عذرخواهی میکنم بیادبی نباشه.
بله.
میفهمیم اینجوری نیست. موقعی که مثلا شما مثلا میگی ما هر چیز درباره امامان میگی، فقط نمیگیم خداست، خب در کلام نمیگی خداست، ما در رفتار و در نوع صفاتی که بهش ارائه میدی اون صفت خداییه دیگه، نیازی نیست بگید نه امامان فقط این مونده بگی خداست، در کلام فقط در لفظ مونده، اما در عمل و در این اعتقاد خدایی شده دیگه، همه ائمه شدن خداییتون، ائمه معصومن، هیچ گناهی نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه، خود شدن خدا دیگه. خب با خودت هیچ فرقی نداره.
میخوای چون وقتمون محدوده این سه تا رو برسیم فعلا، چون سه تا سوال خوبه.
خب باشه، در خدمتتون هستیم.
ممنون هستیم. اگر اجازه بفرمایید.
آقای مجری عزیز، زحمت کشیدید به وقت 300 نشون دادید.
بسیار خوب. پس اگر اجازه بفرمایید من یک یکی مطرح بکنم.
خب خیلی ممنون، دوست دارید.
جناب استاد یه نکته‌ای گفتن که آیا خب ما که در اهل سنت فرض کن نماز مسجدمون یکیه، میتونیم نماز عصر بگیم؟ البته من شهادت خودم رو در جاهایی که اهل سنت، چون من مراوده دارم، جاهایی که خب اینو به کرات دیدم نماز عصر از اونشون پخش میشه، مغرب عشا جدا پخش میشه، شاهد دارم، میتونم به اثبات برسم. ولی شما نظر شریفتون بفرمایید.
بله بله، ببینید در حقیقت که اشکال نداره نماز اذان بگویند و بیان جایی، به شرط این که مشخص باشی که بنا بحث وحدته، نه بحث اختلاف. یه موقع میبینید افرادی اینجا از آن نماز هست نمیان نماز بخونن، شیعیان ببینید تو مساجد یه موقع میبینن برادر اهل سنت، برادرها مثلا اومدن نماز ظهر را با اونها نماز خوندن، میگن نماز عصر را ما الان نمیخونیم، ما میخوایم عصری بیان بخونن، تو اونجا اونا کسی مانع اونها نمیشه. ولی موقعی که ببینن اینجا نماز خونده میشه، اگر یه جا شیعه ها میرن اهل سنت، مسجد اهل سنت، با اونا نماز میخونن، اما اینا اومدن نماز نمیخونن، یعنی عملا تفرقه. بعد میان میخوان اذان شما میخوان بیان بگیم اذان. خب ببینید این جور جاها طبیعیه که ممکنه برادران اهل سنت هم حتما اینو نپذیرن. مثلا شیعیان بیان اونجا بخوان مثلا یه جایی تو مسجد اهل سنت اذان بگن اشهد ان علی ام ولی الله بگن، مثلا مسجدی که اهل سنت در اصل مسجد شیعه سنی نداره ولی حالا مسجدی که بانیانش اهل سنت هستند و معمولا اهل سنت اونجا نماز میخونن، شیعیان بیان یه اذان شیعی بگن، خب معمولا بر نمیتابن، تحمل نمیکنن. بلی گفتیم اگر جایی باشه که کاملا رعایت وحدت بشه اونجا طبعا شیعیان هم تحمل میکنن، میگن نامیان جا خوب نماز میکنن، اصلا جدا خوب بیان اذان بکنن نمازم بخونن. اما بیان ببینن هیچ موقع نمیان، فقط ما میخوایم بیایم نماز یه اذان بگیم و مثلا نماز خود برگزار کنیم جدای از شما. اینو همینطور که اهل سنت هم معمولا بر نمیتابند.
سوال دومشون در مورد حالا این بحث قلوب که به این شکل مطرح کردید و در ادبیات کلامی ما هم همین هست، ولی خب این مداحان بعضن البته در مواردی چجوری توجیه؟
ببینید مداحان نمیشه کلی گفت، چی داره میگه؟
بله.
اگر کسی نعوذ بالله کلمه خدایی درباره حضرت علی یا هر یک از ائمه اهل بیت بیاره یا ائمه اهل بیت را بخواد از پیغمبر بالاتر ببره، این قلوفه. هر کی گفته باشه، مداح و غیر مداح، اگر کسی خدایی برای ائمه اهل بیت قائل باشه این قطعا از دایره اسلام خارجه، چه رسد به این که بخوام بگیم شیعه است. شیعه نیست، مسلمان هم
نیست.
خب اما این که ایشون یه لطف فرمودن شما میخواد مطالب را ماسمالی کنید، ما که دوست نداریم یک چنین عباراتی را راجع به ایشون به کار ببریم.
بله.
ولی حالا
جسارت نیست من از جانب ایشون این سوال رو یه ذره تلطیفش کنم که گویا این که مثلا جناب استاد توحیدی یک مقداری محترمانه از قضیه رد میشن.
بله.
از نظر نظری مثلا تفکیک میکنن، میگن خدا خوب کجا اهل بیت از جهت چیز، ولی اینا بندگان خوب خودن، ولی تو عمل وقتی که بیان میشه میگن خب اینا معصومن منسوسن نمیدونم خیلی ویژگی‌ها دارن، انگار که جای خدا میشوننشون.
بله.
حالا این داشت فکر کنم تلطیف شد.
ببینید اگر اینجوری بخواد گفته بشه، من چند اولا فرمودید که خب اگر بگن اسمت داره پس اینا خدا هستن، اگر اینجوری باشه معصوم بودن به من خدا بودنه، پس باید شما پیغمبران را هم معصوم ندانید، چون معصوم یعنی خدا طبق فرمایش شما گفتید اینا رو موقعی که معصوم میدونی یعنی خدا هستن، پس شما پیامبران را هم بگید من معصوم نمیدانم، چون اگه گفتید معصومه میشه خدا، معصوم بودن به من خدا بودن نیستش. مقاماتی که شیعه میگه، آنچه که شیعه درباره ائمه اهل بیت میگه، خیلی از اینا همون چیزیست که برادران اهل سنت هم دارن. خب میگید صفات خدایی، اساس صفات خدایی چیه؟ هر چیزی را که برای خدا قائل هستیم، خداوند تمام صفاتش از خودش، علمش، قدرتش، کمالاتش، همه چیزش. اگر کسی یکی از اینها را برای یکی از اهل بیت پیامبران قائل باشه، مثل خدا علم دارد از خودش، قدرت دارد از خودش، کرم دارد از خودش، این قلوه. بله، از اسلام هم این صفت خدایی قائل شده. اما اگر کسی هزاران علم برای فردی قائل، پیامبری از پیامبران، امامان قائل باشه، به خدا به او داده، آیا شما عقیده دارید خدا نمیتونه علم زیاد به کسی بده؟ آیا شما عقیده دارید خدا نمیتونه اخبار غیبی را به پیامبران بده، به امامان بده؟ آیا شما معتقدید خدا قدرت نداره قدرت‌های خارق العاده به افراد بده؟ مگر شما قرآن نخوندید که خداوند متعال میفرماید، نقل میکنه، یکی از افرادی که تحت الامر حضرت سلیمان بود گفت من تخت بلقیس را از اون همه فاصله صدها کیلومتر به یک چشم به هم زدن می آورم. لابد شما این رو هم باید بگید قلوه. مگر شیعیان برای پیامبر یا ائمه چیزی بالاتر از این نقل می کنن؟ حضرت عیسی میگه من از غیب خبر میدم. آیه شریفه را ازان آوردن که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من اون تخت و برات میارم قبل از این که پلک تو به هم بزنی، یعنی اراده کنم میشود. فلما رعاه مستقرن انده، یه مرتبه حضرت سلیمان دید اون تخت عظیم بلقیس پیشش حاضره، اراده کرد حاضر بود. حضرت سلیمان تو منطقه فلسطین و شامات و که در شمال مکه است و بلقیس و تخت بلقیس کجا؟ تو سبا یمن جنوب مکه صدها کیلومتر فاصله است، به یه چشم به هم زدن آورده. خب پس من از دید شما اینم کار خداییه دیگه، پس خدا برای این فرد هم مقام خدایی قائل شده طبق بیان شما، که خب دیگه از این بالاتر مگر کسی درباره ائمه اهل بیت چیزی بالاتر از این مثل این آمدن گفتن. حضرت عیسی میگوید من مرده زنده میکنم. خب بگید آقا خدا مرده زنده میکنه، پس اگر گفتی عیسی هم مرده زنده میکنه، حضرت عیسی هم صفت خدایی داره، پس خداست، فقط اسمش رو نمیگذارید. هر چه شما درباره این عزیزان گفتید، درباره حضرت عیسی، درباره آصف برقیا، درباره ائمه اهل بیت، اگر این جور چیزایی قرآن بر اونا گفته، معناش اینه که اینا صفات خدایی را خدا بر اونا اثبات کرده، بله پس حرف شیعیان هم اینه. اما اگر نه، اینا به این معنا نیست، خدا اینم قدرت داده، اینم علم. حضرت عیسی میگه من به شما خبر میدم دیشب چی خوردید، من بهتون خبر میدم تو خونه چه قایم کردید، ذخیره کردید برای آینده. انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. اگر اینا معناش اینه که بله حضرت عیسی ادعای خدایی کرده، پس حرف شیعیان هم درباره ائمه اهل بیت بله خداییست. اگر اینا اون معنا رو نداره، اینا هم همینه.
بسیار خوب، باز هم انشاءالله در مواقع دیگری که فرصت باشه خدمت برادر عزیزمون جناب آقای مرادی هستیم، از سوالاتشون نقطه نظراتشون استفاده میکنیم. جناب عباسی عزیز و بزرگوار از بوشهر، ما خدمت این عزیز گرام هستیم، اگر معطل شدن به کرم و بزرگی خودشون ببخشن. جناب آقای عباسی بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر، در خدمتون هستیم.
سلام ویژه خدمت استاد محترم آقای رستم نژاد. دیشب فرمودن کافر در لغت عرب یعنی پوشاندن، به مثال کشاورز را آوردن که تخم را در خاک می پوشاند. این یکی، به دیگر کسی که گفتار خدا را بپوشاند و یا نادیده بگیرد هم کافر است. حال سوال بنده این است که چه شیعه چه سنی چه هر کسی قانون خدا را اجابت نکنه یا بپوشانه، آیا
اونم
کافره یا نه؟
بعد بفرمایید راهنمایی بفرمایید. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اگر امری ندارید با جناب عالی خداحافظی بکنید. بسیار متشکر، حالا سوال خیلی خوبی هم فرمودید. و اینکه حالا حاج آقا به هر حال یک جایگاه لغوی داریم، یک جایگاه اصطلاحی داریم، و وقتی کافر رو در لغت به معنای پوشاننده و از شبت که حتی در کشاورزی که مثال میزنن، حالا در مقام اصطلاح هم آیا کسی که تخطی میکنه قانون خدا رو اجابت نمیکنه، اطلاق کافر برش جایزه یا نه؟
ببینید، لابد حالا من برنامه‌ای که میفرمایید که من ندیدم، من باید بنده توضیح میدم. بله، اصل لغت کفر به معنی پوشوندنه. موقعی که میگیم کفاره گناهان یعنی پوشاننده گناهان، اینم از همین ماده است. یکفر الله عنهم سیئاتهم، خدا سیئات اونها را می پوشاند. خب کفر اصل لغتش اینه، پوشاندن هر چیزی. اون هم که ایشون فرمودن راجع به کشاورز، دو آیه قرآن اشاره شده که مثل غیث اعجب الکفار نباته، خدا هم فرمود مثال میزنه بارانی که کفار را گیاه او به شگفت وامی دارد. اینجا کفار را معنا کردن، مقصود چیه؟ ذرا است، که مثل اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، که مثل، شاید این جمله است، که مثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل بارانی که به تعجب وامی دارد کشاورزان را گیاهی که او می رویاند. این سبب رشد گیاه به حدی میشه که خود کشاورزا که شغلشون هست از رشد این گیاه بر اثر این باران تعجب می کنند. خب کفار به معنی ذرا اومده، این اصل لغته. اما در اصطلاح، در اصطلاح اسلامی گاهی که گفته میشه کافر در مقابل اسلام، این اصطلاح خاصی است کسی که از دایره اسلام خارج بشه. ابتدای این صحبت نمیدونم عزیز و بزرگوار تشریف داشتن یا نه، ما توضیح دادیم که کسی که شهادتین بگوید مسلمان است، کسی که یکی از این دو شهادت را مستقیم یا غیر مستقیم انکار کند کافر است، یعنی کفر به معنای خارج شدن از دین اسلام. خب این معنا روشن. حالا آیا هر کسی، سوال ایشون این بود که یک کسی یکی از قانون خدا را عمل نکنه، اگر عمل نکنه مثلا یک واجبی را انجام نده، این کافر اصطلاحی نیست، این چه فاسق. کفر به معنای خارج شدن از دین اسلام نیست اگر کسی یه واجبی را عمل نکرد، یه حرامی را مرتکب شد، این میشه فاسق. بلی، خوارج گروهی بودن میگفتن اگر کسی یک گناه کبیره را انجام بده اون میشه کافر، که این عموم مسلمان ها نشیه قبول داره نسنی. موقعی که کسی گناه بکنه تا زمانی که حرام را حلال نگه و انکار خدا یا رسول نکنه، در این صورت با صرف انجام ندادن یک واجب فرد کافر نمیشه.
جناب استاد، آموزه های دینی که حالا به ما رسیده مشخصه در قرآن، در روایات، و ما اونها رو میدونیم، یک کسی یکی یا چند تا از این آموزه ها رو منکر بشه، دو جوره، یه وقتی بله. سهونه یا التفات نداره، توجه نداره بله. یه وقت عمدنه
بله.
اینا رو
بله ببینید، پس انجام ندادن، صرف این که کسی انجام نداد نمیتونیم بگیم کافره بله. اما یه موقع هستش که میگه من قبول ندارم، یا مسلمه که انجام ندادنش به خاطر قبول نداشتنه، این سر از کفر در این کفره. چرا؟ موقعی کسی میگه من نماز رو قبول ندارم، در ابتدای همین جلسه من عرض کردم که خب کسی بگه من مسلمانم اما نماز قبول ندارم، بهش میگیم مسلمان یعنی پیغمبر رو قبول داری؟ پیامبر از سوی خدا چی آورده؟ پیامبر یعنی پیام آور، قرآن آورده. قرآن چی گفته؟ من قرآن نگفته نماز، همه واضح و صریحه. یه موقع یه آیه در تفسیرش اختلافه، یکی یه جور تفسیر میکنه یکی جور دیگری، این تفاسیر مختلف هیچ کدام موجب کفر نمیشه. اما چیزی که واضحه این همه آیه قرآن میگه اقیم الصلاة، مؤمنین کسانی هستن که یقیمون الصلاة، این میگه اصلا من نماز قبول ندارم، یعنی قرآن قبول ندارم. قرآن قبول ندارم یعنی پیغمبر رو قبول ندارم. اگر انکار کند چیزی را با علم به این که این تو قرآن هست، با علم به این که پیامبر این را فرموده، بازم بگه من قبول ندارم، اونجا انکار میشه کفر. اما اگر اینه نگه، روی تنبلی و جهاتی انجام نده ولی قبول داره، کافر نمیشه.
بله، تازه اون چیزی هم که منکره جز ضروریات
این... بله دیگه میدانه.
آها، ضروریاتون گاهی حتی میتونه مفهوم فلسفی به معنای امر اجتناب ناپذیر باشه. بله،
ضروریات مقصود اون چیزیه که احتیاجی به دقت و تحقیق نداره، معلومه که این، همه میدونن این جزء دین اسلامه. یعلم من الدین بالضروره. در علم منطق میان علوم یک علم نظری داریم، یک علم ضروری داریم. علم نظری اونی که احتیاج به نظر و دقت و اینها داره، علم ضروری که احتیاج به نظر و دقت نداره. معلومه اینجوری هست. خب معلومه که همه میدونن تو دین اسلام ما چیزی به نام نماز داریم، به عنوان زکات داریم، اختلافی درش نیست که این جزء دین اسلام است. حالا یک کسی با این که میدونه این جزء مسلمات اسلامه، یعنی مسلمات چیزایی که پیامبر گفته، بگه من قبول ندارم، انکار ضروری دین با علم به این که جزء ضروریات دین است، این قطعا فرد رو از دایره اسلام خارج میکنه. اما یه چیزی که نمیدونه یا اختلافیه، یکی یه نظر داره یکی نظر دیگری داره، انکار چنین چیزی کفر محسوب نمیشه.
خیلی ممنون جناب استاد، انشالله که بتونیم قدردان نعمت وجود اساتید از جمله حضرت عالی باشیم، و انشالله سایتون بر سرمون مستدام باشه و این توفیقات باشه که بتونیم علم آموزی بکنیم خدمتتون.
زن حضرت عالی تقدیر و تشکر میکنم و از حسن مدیریت شما نسبت به جلسه هم تقدیر و تشکر دارم، از عزیزانی که در اداره این برنامه پشت برنامه ها هستند و کار میکنند، و تمام دست در کاران شبکه ولایت هم که زحمت زیادی میکشن تقدیر و تشکر میکنه.
بسیار ممنون جناب استاد. انشالله اگر کسی خواست تکرار برنامه رو یا خودتون خواستید ببینید، 6 و 20 دقیقه صبح و 14 و 20 دقیقه بعد از ظهر میتونید برنامه رو ببینید. تا برنامه دیگر که انشالله با دعای خیرتون بتونیم میهمان دلهای پاک و با صفای شما عزیزان بشیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. شما خیلی لطف کردید. خواهش
می‌کنم. اللهم صل علی محمد.